أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مسئله هفتم در احکام خیار. مسئله نوعی رو شروع می کنیم. آیون دقت کنند ببینیم مسئله چیست. آیا تصرفات غیر ذی‌الخیار که مانع می شود از بازگشت عین، آیا این تصرفات جایز است یا نه؟ یه چند تا مثال برای شما بزنم. طرح مسئله مون اصلا مورد بحث روشن بشه. الان از آقای عابدی من یه عبدی خریدم. آقای عابدی گفته است این بچه های من به این عبد علاقه دارم، بنابراین یه هفته من خیار داشته باشم. اگه بچه ها ناآرومی کردن این عبد و من برگردونم، اگه ناآرومی نکردن خلاص. با این خیار عبدشو من خریدم. ثم عبد رو به محض که خریدم آزاد کردم. و وقتی عبد رو آزاد کنم، خب آقای عابدی بعد یه هفته بیاد بگه من معامله رو فسخ می کنم، دیگه عبدی نیست من تحویلش بدم، من آزادش کردم. آیا این تصرفی که منجر می شود که حق صاحب خیار چه بشد؟ از بین برد، به حیث حق خیارش سر جاش هستا، لکن دیگه عینی نیست که بهش برگرده، عینی نیست که بهش برگرده. چرا؟ چون من عبد رو چه کردم؟ آزاد کردم رفت. بنابراین آقای عابدی سر هفته آمد خیار رو فسخ کرد، صحیحه، میتواند فسخ کنه، حقش هم سر جاش هست، لکن عین مالش موجود نیست که من بهش بدم. نتیجه رجوع می کند آقای عابدی وقتی عین وجود ندارد رجوع به چه می شد؟ به مثل و قیمت. اگر مثلیست به مثلش، اگر مثلی نیست به قیمتش. لذا اگر آقای عابدی فسخ کند من باید مثلی باشد، مثلشو بدم. عبد و اما و حیوانات مثلی نیستن، قیمی هن. بنابراین باید چه بدم؟ قیمتش رو بهش بدم. یعنی قیمت روز عبد رو محاسبه میکنم، میدم آقای عابدی و اون پولی رو که بهش دادم برمیگرده. نه، این مثال جدید. نه، من ماشین شما رو خریدم. خب چون تو که خونه و زندگی که نداری، یه ماشین قرازه، ماشین فاضل معاذ پودهی رو خریدم. شما یه هفته برای خودت خیار گذاشت، خب، که من با این پول برم یه ماشین دیگه بخرم، نتونستم فسخ میکنم معامله. من تا ماشین را از شما خریدم، نه، یه مشتری خوب بهم خورد، فروختم به اون، پولشم گرفتم تحویل دادم رفت. شما بعد یه هفته آمدی گفتی فسخ کردم ماشینمو بده. دیگه چی؟ من ماشینی ندارم بدم، فروختم دادم رفته.
در زمان
دیگه من قدرت بر بازگرداندن عین ندارم. توجه کردی؟ بحث ما همینه، بحث همینه. آیا غیر ذلخیار که تو این دوتا مثال من بودم، طرفای مقابلم خیار داشتن، من خیاری نداشتم، آیا غیر ذلخیار میتواند در مبی تصرفاتی را انجام بدهد که این تصرفات مانع از استرداد عین است؟ یعنی اون وقتی که طرف خیارش را اعمال می کند، اگر اعمال کنه بخواد مالش را پس بگیرد، دیگه چی؟ دیگه مالی نیست که بخواد پس بگیرد. آیا این تصرفات از من غیر ذلخیار صحیح هست یا صحیح نیست؟ بحثمون همینه. رفتم دینو، خونه آقای واعظی رو خریدم. آقای نه، این یکی اهل دادنه. من خونه رو خریدم، خونه رو که از آقای واعظی خریدم، گفت برای خودش 6 ماه خیال جر کرد. گفتم باش، خونه رو ازش خریدم، 6 ماه خیارش هم قبول کرد. تا خونه رو خریدم تمام شد، تحویل گرفتم، صبح بولدیزه رو گذاشتم خراب کرد. خب وقتی من خونه رو خراب کردم، ای تا 6 ماه برای خودش خیار گذاشته که بتواند معامله رو فسخ کند، خونه رو پس بگیرد، وقتی من بولدیزر گذاشتم خونه رو خراب کردم، چی میخواد پس بگیره؟ دیگه خونه ای نیست که پس بگیره. توجه کردی؟ یعنی اگر من این کار رو انجام بدم، دیگه آقای واعظی به عین مالش نمیرسد، در فرضی که خیارش رو اعمال کند. خیلی خوب، کلام این است که من غیر ذلخیار حق دارم آیا در زمان خیار تصرفاتی را در عین انجام بدهم که این تصرفات موجب بشود که اگر ذلخیار خیارش را اعمال کرد، دیگه عینی وجود ندارد که من بهش تحویل بدم؟ خب دیگه عین ضایع شده. گفت خونه ما پسم بده. میگم برو ببین اگه خونه ای هست مالی تو، برو بشین توش. میاد نگاه میکند، میبیند به جای خونه چی؟ 10 مترم گود برداشتی. یعنی نه تنها خونه ای رو این زمین دیگه نیست، 10 مترم خاک یه گودالیه. الان گودالی که به دردش نمیخورد که. گودالی باید پرش کرد. واعظی دیگه ازش نمیاد. این بحثمون اینه، آیا این تصرفات جایزه یا نه؟ لا اله الا الله. آیا این قسم تصرفات جایزه یا نه؟ این بحث کی میاد آقا؟ این بحث اگر شما گفتید ملکیت در معاملات برای طرفین بعد از پایان مدت خیار حاصل می شود، یعنی اگر معامله خیاری است تا مدت خیار تمام نشده، طرفین مالکیت ندارند، کی مالکیت حاصل می شود؟ وقتی مدت خیار تمام شد مالکیت حاصل می شود. یعنی در مثال آقای عابدی بعد یه هفته عبد می شود مال من، در مثال فاضل پودهی بعد چقدر؟ بعد از مدتی که در خیاره ماشین تازه میشه مال من، نه وقت که ماشین رو به من داد و پولش رو استد، نه پایان مدت خیار من میشم مالک. بعد از معامله خونه آقای واعظی 6 ماه برای خودش جعل خیار کرد، پایان 6 ماه که مدت خیار تموم میشه من میشم مالک. اگر این رو بگیم کما علیه شیخ طائفه، شیخ طوسی قائل به این قوله، میگه به عقد مالکیت حاصل نمیشد. اگر عقد شما خیاریست پایان مدت خیار مالکیت حاصل میشه. خب اگر مالکیت پایان مدت خیار باشد، خب در این مدت من حق تصرف ندارم، من حق تصرف ندارم. بله، حالا فعلا شما فعلا دست بهش نذار. خب تا اینجا روشن؟ پس روف مسلک شیخ طوسی خلاف جلد 3 صفحه 22 مسئله 29، مبسوط شیخ جلد 2 صفحه 211. جماعتی هم از شیخ تبعیت کرده، چنانچه شیخ انصاری نقل می کند که یحیی بن سعید هلی در الجامع للشرایع هم همینو گفته است. روم ابنای شیخ پر واضحه، اصلا این مسئله چی؟ اصلا این مسئله نمیاد، تصرفات نافذ نیست، جایز نیست. اما اگر شما چه گفتید؟ اما اگر گفتید به محض عقد طرفین مالک میشن ولو یکیشون یا دوتایشون خیار داشته باشن، هر کدام مالک میشن، خب اون وقت این بحث میاد. حالا که در زمان خیار به محض عقد ملکیت آمد، یعنی من مالک عبدی شدم که از آقای عابدی خریدم، مالک ماشینی شدم که از فاضل پودهی خریدم، مالک خانه‌ای شدم که از آقای واعظی خریدم، خب همه را به عقد مالکم. حالا که مالکم، او وقت این بحث میاد، آیا جایز است یه تصرفی بکنم که این تصرف موجب انعدام عین بشود؟ عبد را آزادش کنم، خب رو مسلک شیخ طوسی، لکن رو مسلک مشهور چرا مالکیت به عقد حاصل میشه؟ بنابراین عبد رو خریدم، یه هفته خیار برا خودش گذاشته، خب من به محضی که عبد رو خریدم مالکم. در این که به عبد بگم بیا برو تو باغ کار کن، درخت رو آب بده، کشت رو آب بده، استخر رو عوض کن، کشت رو چه کن؟ جمع کن، میوه رو جمع کن، اینا اشکالی نداره، چون اینا عین عبد چیه؟ محفوظ. آقای میلوهی آمده عبد دو بده بیاد تو باغ ما، کارو باغ ما رو بکند، اشکالی نداره. میدم آقای میلوهی تو همین یه هفته برد تو باغ آقای میلوهی، کارا باغ آقای میلوهی رو بکند، اینا اشکالی ندارد، چون خود این چیه؟ محفوظه. ای تصرفات قطعا چیست؟ بلا اشکال. کلام در تصرفاتی است که این را معدوم می کند، به حیث که وقتی سلخیار میاد معامله را فسخ کند، مالش را این مالش را بگیرد، من اینی نیست که تحویلش بدم، فرق نداره، اینی نیست که تحویلش بده. آقای رضایی بذار براد میگم، جلو جلو نرو قاطیم نکن. به حضرت عباس اگه براد نگفتم او وقت اعتراض. خب پس تصرفاتی که موجب انعدام این نشه اشکالی نداره، بتوانم این رو برگردونم. اما تصرفاتی که نمیتونم این رو، ماشین فاضل پودهی رو فروختم، تحویل دادم، یارو ورداش رفت، چجوری برش گردونم تحویلش بدم اگه فسخ کرد؟ یا اصلا ماشین اینقدر قرازه بود تا خریدم دادم، بله اسقاطی، گو بردنش تو اینا که پلاکشو برمیدارند و چکا میکنم، بله اسقاط کردن ماشین، اصلا کرده یه گنبدی، حالا این آمده ماشینشو میخواد، دیگه ماشینی نیست که بهش تحویل بده، اسقاط شد، تو اوراقی و اسقاطی است. خیلی خوب، خونه آقای واعظی رو معامله کردیم، صبح بولدوزر گذاشته، واعظی میاد خونهش رو تحویل بگیرد، دیگه خونه ای نیست بهش تحویل بده. دقت کردی؟ این موارد. آیا این نوع تصرفات جایز است برای کسی که غیر ذلخیاره این تصرفات انجام بدهد؟ به حیث که ذوالخیار اگه معاملشو فسخ کند، رجوع به عین مالش میخواد بکند، عین مال دیگه نیست، عین دیگه نیست که بهش تحویل بدیم. هر دو جامعه، هر دو میفهمم که فرق میکنه، یعنی اینقدر نمیفهمم. حمله به صحت بکن که فرق بین تلف و اتلاف رو میفهمی، چه به تلف سماوی، ببین تلف سماوی ما داریم بحث جواز و عدم جواز میکنیم، زلزله بیاد خونه خراب بشد که کاری به من ندارد، که زلزله آمده خونه خراب شد، یا زمین نشست کند، خب زمین نشست کرد خونه خراب شد، اینا که کاری به من نداره، من کاری نکردم، کلام در فعل خودمه، یعنی من کاری بکنم که این معدوم بشه میشه اتلاف. خب چرا داره؟ چرا؟ بله اونم شاملش میشه. ببین به فعل من اگر موجب بشد که دیگه این به دست ذوالخیار نرسد، کلام در این است به فعل من این اتفاق بیفته، نه به تلف سماوی یا بله بفرمایید که ربطی به من ندارد. مشهور اینجا میگن چی؟ با این که مشهور آقایون نظریه شیخ رو قبول ندارن که ملکیت در عقود بعد پایان زمان خیار است. این حرف شیخ رو قبول ندارن. شیخ و محدودی این حرف رو قبول داره. بقیه میفرمایند نه، ملکیت از زمان عقد میاد. لکن میگن ملکیت که حاصل شد، شمایی که به عقد مالک شدی، اگر طرف مقابل صاحب خیار است، حق تصرفی که موجب انعدام عین بشود را نداری. مالکی ولی حق تصرف نداری. مثل چه؟ مثل قصه عین مرهونه. عینی را که شما در رهن گذاشته اید، رهن شرعی، یعنی وثیقه دین، خب وثیقه دین قرار داده ای، یعنی آقای وکیل گفته من 500 میلیون پول میخوام قرض، به من میدی؟ من میخوام یه زن دیگه بگیرم. خب گفتم باشه، یه وثیقه بیار. رفته یه دونه فرش آورده، میگه این فرش قیمتش 800 میلیون میشد یا نمیشد؟ بله که میشد. فرشا خونه من و شما نیست، فرشای از ما بهترونه. خب میگه این فرش 800 کلا نرد سر من. اگه رفتی دیگه با خودت، ما هم تعهدی داریم نه یای بعد پیش ما شکایت
کنیم.
بگیم خیلی خوب، آقای وکیل وثیقه رو آورد، فرش رو گذاشت، 500 میلیون گرفت و رفت. این فرش که گذاشته وثیقه دین پیش من است، این رهنه، این عین مرهونه است. این عین مرهونه را آیا آقای وکیل مالکشه؟ لکن درش حق تصرف نداره، نمیتوند ازش مالشه ولی نمیتواند استفاده کنه. خیلی خره. بنابراین مالکیت میتواند با منع از تصرف جمع بشد. این فرش که عین مرهون است مال آقای وکیله، لکن رهن پیش من وثیقه دینه. آقای وکیل حق تصرف درش ندارد، همون گونه ای که منم حق تصرف ندارم. الراهن و المرتهن کلاهما ممنوعان من التصرف، یعنی اگر عقد دختر منم هست، حق ندارم یا براش خواستگار میخواد بیاد. خب این فرش 800 میلیونی قیمتیست، حق ندارم پهن کنم. اگر بخوام پهن کنم باید از مالک چه بگیرم؟ اجازه. هاکذا اگر آقای وکیل بله مثلا خواستگار برای دخترش میاد یا عقد دخترش است، فرش رو میخواد ببرد پهن کند تو خونشون، باید چه بگیرد؟ از من اجازه. میگه یه هفته میدی خواستگار میاد و عقد و مراسم دخترمه، ببریم اینو پهن کنیم آبرومون برگزار بشد، وقتی مراسم تموم شد دوباره برات فرشو میارم، بگم مانعی نداره. بردار برو. در تصرف آقای وکیل که مالک من باید اذن بدم، در تصرف من باید آقای وکیل که مالک اذن بدد تا تصرف جایز بشه. خب پس مالکیت با منع از تصرف قابل چیه؟ جمعه. لذا مشهور فقها با این که قبول ندارن نظریه شیخ را که مالکیت بعد پایان خیار میاد و میگن مالکیت به عقد حاصل میشه، اما اگر عقد شما خیار روشه، تا مدتی که خیار زمانش نگذشته، تا پایان خیار، شما حق ندارید تصرفی در این عین انجام بدهید، با اینکه مالک عینی، ولی حق نداری تصرفی انجام بدهی که این تصرف موجب انعدام عین بشود. نباید این تصرف. چرا؟ چرا؟ به جهت این که اگر این تصرف رو شما انجام بدهی که عین معدوم بشد، حق خیار اون طرف مقابلت، حق خیار ضایع شد.
ضایع جای نسبی یا به تمدن نسبی یا
نقصش فاضل معاصر. ما تازه داریم مسئله را طرح می کنیم. ده سب کن
در بی خیالی به یه مفتر که حمایات هم که خیال مجلس ها میگه اینا رو اشاره برمیداره یه بی پادر هوای کامودست بیدان چرا میتونه تخلق.
اصلا پادر هوا که چیز بدی نیست، چیز خوبیست. تمام دنیا دارن زور میزنن پا بره تو هوا، این که اشکالی ندارد. گوش کن، ما طرح مسئله تازه کردیم، این آقا میخواد تمام. ما این مسئله رو داریم طرح میکنیم، دو هفته میخوام در موردش حرف بزنیم، تو همین حالا بریدی و دوختی و تموم و بلنشیم بریم. پس دیگه پس این دو هفته ما چی بگویم؟ سری کیه بتراشیم؟ صبر کن، تازه ما داریم مسئله رو طرح میکنیم، ببینیم یکی یکی قدم به قدم بریم جلو باید چه بگوییم. بنابراین مشهور با فرمایش شیخ را قبول ندارن، میگن ملکیت به عقد حاصل میشه، لکن تصرف را هم جایز نمیدونن. چرا؟ چون میگن اگر کسی که مال بهش منتقل شده تصرفی را انجام بدهد که این تصرف موجب انعدام عین بشد، حق خیار طرف مقابل از بین رفته است و شما نباید حق طرف مقابلت را ضایع کنید، باید او حق خیار خودش را داشته باشد. بنابراین خب همینو میگفتی؟ خب باشه، جاش اینجا بود نه اونجا. وقتی اونجا بگوی قاطی کرد. نه دیگه، نه جا داره، هر چیزی جا داره، چهار انگشت بالا پایین بری جاش فرق میکنه. خب پس میشد مثل چه آقا؟ میشد مثل داستان عین مرهونه، مالکه، اما چگونه عین مرهونه حق غیر روشه؟ وقتی حق غیر روش است، مالک آقای وکیل حق تصرف ندارد. اینجا مشهور میگن به عقد مالک میشی، ولی چون حق خیار برای غیر روش است، حق تصرفی که منافات داشته باشد با حق خیار او و حق خیار او را از بین ببرد و ضایع کند نداری. بنابراین مالکیت هست، اما حق تصرفاتی که موجب انعدام عین بشد یا وقتی صاحب خیار رجوع می کند دیگه عین در اختیار من نیست، عین هست، عبده هست، زنده است، ولی آزادش کردم. وقتی آزادش کردم که دیگه نمیتونم بگیرم بدم تحویل آقای عابد. ماشین آقای فاضل بودهی هست ولی فروختم تحویل دادم رفته. وقتی برگرده خیارشو اعمال کنه ماشینشو بخواد، من چون ماشینو فروختم رفته ماشین ندارم بهش تحویل بدم. پس تو این موارد حتی انعدام نیست، انعدام اعتباریست. تو خونه آقای واعظی که بولدیزر گذاشتم انعدام حقیقیست، خونه رو بولدیزر گذاشتیم خراب کرد. اما تو این دوتا عتق و معامله ماشین، هر دوتاشون موجود، انعدام نشده، از بین نرفته، ولی من قدرت در بازگردوندن دیگه چی؟ ندارم. چون عبدی که عتق شد دیگه مستحیل است حال به عبودیت برگرد. هاکذا ماشینی که فروختم تحویلم دادم رفت، هیچ خیاری هم روش ندارم، هیچ خیاری ندارم، فروختم با اسقاط کافه خیارات تحویل دادم، پولشم گرفتم، خلاص. خب چجوری ماشین رو برگردونم تحویله؟ بله معامله چرا باطل بوده؟ بله مالک بودم. بله خب، پس بنابراین رب ما انعدام عین اعتباریست، رب ما انعدام عین حقیقیست. در هر دو صورت یه وجه اشتراک داره. من نمیتونم وقتی ذوالخیار معامله رو فسخ کرد عین مالشو میخواد، من دیگه عینی در اختیار ندارم که بهش تحویل بدم. لذا مشهور فقها گذشته میفرمایند حق چنین تصرفاتی را ما دام الخیار مالک چی ندارد. خب شیخ ازشون جواب میده، شیخ انصاری، شیخ انصاری این مشهور را قبول ندارد. جواب شیخ چیست؟ شیخ صفحه 149 و غیر شیخ هم گفته اند از محققین فقها ها چه فرموده اند؟ فرموده اند که آقا خیار متعلق به عین نیست، خیار به عین تعلق که نمیگیرد، که معامله خیاری است، عقد خیاری است. خیار را اول خیارات، اگر یادتون باشد شیخ برامون تعریف کرد، احسنت، گفت الخیار هو ملک و فسخ العقد او ابرامهی. گفت خیار حقیست که شما با اون میتونی عقدی رو که خوندی یا فسخ کنی یا نکنی. چون هم میتونی بکنی هم نکنی، حق دیگه. میتونی اعمال کنی میتونی اعمال نکنی. بنابراین خیار رو شیخ تعریف کرد ملک فسخ عقد است یا ابرام و امضا و اقرار عقد، و متعلق خیار چیست؟ عقد، نه عین مال، عقد متعلق خیار. بنابراین اگر به هر علتی مال این تلف بشه، به هر علتی، حالا نسیانن یا اسیانن، خب به تلف سماوی یا به اتلاف اختیاری. تلف سماوی زلزله و رعد و برق و رانش زمین و نشست زمین و آتش سوزی و سیل و اینا دست شما نیست، اینا میشه تلف غیر اختیار، اینا میشه تلف. اتلاف اونه که خودت بولدیزر گذاشتی خرابش کرد. خیلی خوب، بنابراین چه مال تلف بشد نسیانن، یعنی شما اینجا کاری نکردی، چه اسیانن، یعنی شما عمدن کاری کردی که مار تلف بشه. من میدونم واعظی میاد خونشو پس بگیرد، چون میدونم میاد پس بگیرد بولدیزه رو میذارم خراب میکنم که وقتی که میاد دیگه خونه ای نیست که بهش تحویل بده. خیلی خوب، پس اینجا به اختیار خودم خونه رو خراب کرده. در این موارد آیا اقاله یا فسخ جایز است یا جایز نیست؟ شیخ میگه بله، خیار به عقد تعلق گرفت. وقتی خیار به عقد تعلق گرفت، نه به مال، عقد قابل چیست؟ فسخ. عقد و فسخ میکنید. خیلی خوب، ولو این نباشد عقد فسخ میشد. وقتی که عقد فسخ شد، لزوم فسخ عقد چیست؟ این است که هر کسی به مال اولیه خودش برمیگرده، یعنی هر مال میشد مال همونی که قبل عقد بود، یعنی سمن برمیگردد به مشتری، مبی برمیگردد به بایه. خیلی خوب، حالا اگر هر کدام از این سمن یا مسمن موجود نبود، عینش دیگه نیست به هر دلیلی، الان دیگه عین نیست. وقتی که عین نباشد، انتقال به چی پیدا میکنه؟ به بدل، بدلش. عینش نیست، لکن بدل که هست، و بدل آی سیفی در مثلی چیه؟ مثلی ها چیست؟ در 12 تا تعریف برای مثلی، تو تعریف مثلی و قیمی، تو تعریف مثلی گفتیم، ولی مثلی امرو دیگه خیلی روشنه، با این کارخانه جاتی که یه چیزایی رو میزنن تیراژ چند هزار تا، آره اینا عین همه. ببینید این فرش، این ردیف با اون ردیف چیه؟ مثل هم. چرا؟ چون اینا ماشینه، دستگاه میبافه. خیلی خوب، طابق و نعل هم استکانای آقای عابدی، اونایش که کارخونه ریخته است، اندازه همه، طرح شکل، اینا مثل هم. یعنی با اومدن کارخانه جات تولیدی که ای اشیا رو عین هم میزنن، اینا دیگه مثلی خیلی واضحه. اونایی که کارخونه تولید میکند به حیث 1000 تا 10000 تا کمتر بیشتر میزند، اینا همه مثل همه. بذار این استکان باش، اون یکیش با بعدیش با اون، همه اینا مثل هم. اگه شما استکان منو تلف کردید، مثلشو میرید میخرید میان میدید، میشه مثلی. خیلی خوب، تکم میفروشن. خب نه، یکی تلف کردی، 5 تاشو مال خوده، یکیشو میدی من، چینم که بخری. خیلی خوب. بعد بفرمایید، چون استکان 6 تایی میفروشن دیگه، تکی هم میفروشن 6 تایی. این مثله، تعریف مثل. بس قالی ماشینی ها که مال یه کارخونه است، یه طرح، یه شکل. خب اینا همه مثل هم. همین ماشینا، ای پراید، غیر پراید، اینایی که تولید انبوه داره، خب اینا رنگش و موتورش و مشخصاتش یکی باشد، یه دونه که برای شما نزد است که، 1000 تاشو تولید کرد، چند هزار تا تو اون سال و با اون رنگ و با این مشخصات، اینا همه مثل همه. اینا میشه مثلی. قیمی اون چیزایی است که هر چه مثلی نشد میشه چی؟ میشه قیمی. توجه کردید؟ لذا فرش دستی مثلیه یا قیمیه؟ قیمیه. فرق داره. درسته دوتاشون یه طرحای نقشه است، اما یکی را اوستا بافته، یکی را شاگرد بافته. یه اندازه است، یه طرح هم هست، یه نقشه هم هست، اما اونی که متخصص فرشه میگه اینو اوستا بافته، اینو شاگرد بافته. لذا ممکنه چند ده یا چند صد میلیون فرق بکنه. اوستا باف با شاگرد باف فرق داره. دقت کردی؟ ممکنه من و شما مثل هم ببینیمش، چون من و شما خبره این کار نیستیم، اما اونی که متخصص فرشه، یه دست زیر فرش که کرد، یه نگاهی که به فرش کرد، میگه اینا با هم فرق داره. لذا اوستا باف ها یه قیمت میکنن، اونم که شاگرد بافته یه قیمت دیگه. لذا این دوتا فرشی که به ظاهر شما اینا رو مثل هم میدیدید، دوتا قیمت کرد. لذا اینا میشد قیمی. توجه کردی؟ اشکالی ندارد. اگر خود کارشناس بگه تا همه، میشه بله. ولی حتی غالبا فرشایی که به شما جفت میفروشن، یعنی میگه اینا جفته، ورش دار، و چون جفته قیمت هم چه میشد؟ اضافه میشد، چون جفت داره بد میده.
این تصرفی که مشتری هم اونجا میده، منافات داره با خیاری بلکه از خوشن داره، آیا اون
ممنوع یا جایبه؟ خب صحب کن دیگه. شیخ میگه نه، هیچ اشکالی نداره. چرا؟ گوش کن. شیخ میگه چرا اشکال نداره؟ میگه به خاطر اینکه خیار حق فسخ عقده. حق فسخ رو شما نگرفتی از طرف او، میتواند معامله رو فسخ کند. پس حقش سب آقای موسوی یخت سب کن سب کنه. ببین خیار حق فسخ عقد است، خیار رو عین نرفته، متعلقش مال نیست. سب کنه تا بگه خیار. شیخ میگه، میگه ما خیار رو گفتیم حق فسخ عقد، عین از بین رفته، قبول. عقد رو میتونه فسخ کند یا نه؟ بله عقد رو فسخ میکنه، ثمرم دارد. ثمرش این است عقد رو که فسخ کرد اموال بر میگردد به مالک های اولش. اموال آقا یا مثل بدلش که هست، عینش نیست، بدل هست، رجوع به بدل میشه. مثل آقا مثلی قیمیست، رجوع به قیمتش میشه. پس حق فسخ از بین نرفته. نش خیار سر جاش هست، میتواند خیارش رو اعمال کند، معامله رو فسخ میکنه، رجوع میشد. ببینید خانه ها، خب خونه قیمیست، مثلی نیست، ولی این خونه های انبوه سازی شده اینا میشد مثلی.
خب
شیخ دارد میگن آقای موسوی به حضرت عباس نمیگم، من دارم فرمایش شیخ را برای شما تقریر میکنم، لعل فردا خودم فرمایش شیخ را اشکال کنم. بذارید فرمایش شیخ اول روشن بشه، ما ببینیم شیخ اعظم چه گفته است، بعد شاید من خودم جلسه بعد فرمایش شیخ را برای شما اشکال کردم، ولی اول بفهمیم چی میگه. ببینید شیخ الان دارد یه حرف میزند خلاف فقهای قبلش، مشهور و خلاف مشهور. مشهور میگن بله مالک میشی، ولی حق تصرفی که موجب انعدام عین بشد و نداری، نه انعدام اعتباری نه انعدام حقیقی. این فتوا مشهور. شیخ میگه چی در مقابل مشهور؟ میگه نخ آقا، هم مالک میشی به عقد، این رد شیخ طوسی، و هم حق تصرف داری به انواع و انها تصرفات مالکانه، چه تصرفات اعتباریه و چه تصرفات حقیقیه که حتی موجب انعدام عین بشه. اون وقت فقهای مشهور فقها میگن پس حق خیار از بین رفت. شیخ میگه نخه نرفت، خیار متعلقش عین که نیست، خیار متعلقش عقده. الخیار و حق و فسخ العقد، عقد رو میتوند فسخ کنه. خب وقتی که عقد رو فسخ کرد اینم نباشد، حق فسخ عقد دارد یا نه؟ دارد، میتواند عقد رو فسخ کنه. خیلی خوب، حالا که عقد رو فسخ کرد از دو حال خارج نیست، یا عین موجود است عین مالشو میگیره، عین سمن را هم پس میده اگر عین موجوده، اما اون جایی که عین موجود نیست چه این سمن چه این مبی، این دیگه نیست. توجه میکنید؟ فرض بفرمایید پولی که بابت جنس من به او دادم، فرض بفرمایید که اسکناس تراول فلان تراول و فلان مشخصات بوده است، الان این اون تراول ها رو چه کرده؟ خرج کرد. الان اون پول رو برمیگردوند، ولی نه اونجور. من یه سامسون تراول داده بودم درشت، الان این برا من 5 تا گونی چی آورده است؟ پول خورد آورده. خب 5 تا گونی میگه بیا، میگم اینا آخه من به تو مردی که یه سامسون تراول دادم، تو باشتی اینا رو؟ میگه خب اونا خرج شد، ولیکن این مبلغ با اون مبلغی که تو دادی با هم چیه؟ یکیه، همون مبلغه، ولی عینش نیست. خب چجور من حق اعتراض ندارم؟ الان این آقام گوش کنی، عین مالش نیست، عینش تلف شده. خیلی خوب، رجوع به بدل میشه. بدل مالش که هست، مثلیست مثلش، قیمیست قیمتش. ببینید حتی خونه امروز که انبوه سازی میکنن، خونه ها همه مثل همه است، یکی یه دونه چی؟ یکی یه دونه قوطی کبریت تحویل خلق خدا میدن که میخوان بخوابن، پاواشون از خونه بیرون میموند. خیلی خوب، این قوطی کبریتای انبوه سازی فرض کنید هیچ فرقی با هم نداره. خب خب اینا قیمتاش یکیست، بله طبقه یک و دو و سهش با هم یه فرقی داره. خب این برج با برج بغلی، دوی این با دوی او چیه؟ یکیه. سه این با سه او یکیه. بنابراین حتی تو خونه که شما میگید قیمیست، امروز با انبوه سازی مثلی هم پیدا میشه. نه مثلی نبود، رجوع به قیمت میشه. کدوم قیمت؟ قیمت روز. متوجه شدید؟ وقتی قیمت روز شد، معلوم نیست دیگه اینجا مشتری ضرر کند، یعنی بایه ضرر کند. خونه واعظی ها که خریدم 6 ماه پیش، حالا واعظی دارد فسخ می کند و من خونه رو بولدیزر گذاشتم خراب کردم، خب دیگه خونه ندارم بهش تحویل بدم، باید چی بهش بدم؟ قیمت یوم الادا. یعنی او خونه رو که دیده بودی، الان چه میارم؟ معمار میارم، معماری که خونه رو قبلا دیده، میگم اون خونه آقای واعظی که دیده بودی خودت، الان بود قیمتش چند بود؟ قیمت روز من باید بدم. لذا اگه جنس چی شده؟ گرون شده، قیمت روز از ثمنی که به واعظی دادم چه میشه؟ بیشتر میشه. باید یه چیزی بذارم رو ثمنم وقتی معامله رو فسخ میکنم. اگر عکس قیمت آمده باشد پایین، باید یه چیزی از واعظی بگیرم. لا محاله، واعظی اگه بفهمد یه چیزی باید بده، خود به خود چی؟ فسخ نمی کند دیگه. چون میبینه
اجماع
تا اینجا فرمایش شیخ روشن شد؟ فرمایش شیخ روشن شد آقای موسوی؟ خلاص، این جواب شیخ به مشهور. و لذا جناب شیخ میگه بله، تصرفاتی که موجب انعدام عین بشد هیچ اشکالی ندارد. ولی الکلام تتمتون و صلی الله علی محمد و آله.